أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الخطابات الشفاهية. خطاباتی داریم در قرآن و در احادیث. یا ایها المؤمنون، آیا این خطاب ها مختص به حاضرین در مجلس است یا اهم از حاضرین در مجلس و دو گروه دیگر، یکی معدومینی که به دنیا اومدن اما موجود نیستن فعلا، بهشون میگیم غایبین. الان فرض کنید اینجا ما تو این جلسه میگیم یا ایها المؤمنون، همه شما یقینا مخاطب میشید. آیا بیرون که غایبن شامل اونا میشه یا نه؟ یه گروه. گروه دوم اونایی که اصلا به دنیا نیامدن، معدومینی که اصلا به دنیا نیامدن. خب بحث سر اینه. خب قانون اتحاد در تکلیف ما میدونیم، اینا نمیخوایم توش تشکیک بکنیم. مسلم تکلیفی که گفته شده تو صدر اسلام شامل حال ما هم میشه. بس توی چیزایی دیگه هست، همین خطاب رو میخوایم ببینیم که از اول خطاب شامل غایبین و معدومین میشود یا نمیشود. قدر متیقنش هم شامل حاضرین است دیگه، اینو کسی نگفته نمیشه. این اصل بحث اینه. یه اشکالی که اینجا به آخوند ما اینجا داریم همینجا سر عنوان بحث اینه که باید ایشان مطرح بکنن و بگن منظور محل نزاع خطاباتی است که مختص به مخاطب نباشه. همینجا باید اینو میگفتن که نگفتن اینو. ببینید ما یه خطابایی داریم مختص به خطاب، مثلا میگم یه صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. خب این خطاب فقط مال شماست، من به بیرونی نگفتم صلوات بفرستن. این یعنی اصلا این خطاب گاهی مختص به مخاطبه که به مخاطب یه امری رو میکنه، میگه یه کاری رو بکن یا یه خواهشی میکنه، اصلا شامل غایبین نمیشه، مسلم شامل معدومین هم نمیشه. وقتی پیغمبر میفرمان برید تو جیش اسامه، مسلم فقط حاضرین در مدینه رو دارن میگن، اصلا شامل غایبین نمیشه، شامل معدومین هم نمیشه. اینو باید همین جا آخوند میگفتن که نگفتن. البته زرنگی آخوند که بارها ما گفتیم همینه که وسط های بحث که میرن جلو یه هم میگن هازا فلان و تقسیم بندی ها آخر میکنن و اینم غلطه که خب بحث داره میرن جلو، ما هم هی ناراحتیم که چرا اینطوری دارن بحث میشه، یه بطه آخر کار میگن البته بحث اینطوری تقسیمش میکنیم به دو قسم. همینجا اول کار باید بگیم اون جایی که خطاب قرینه داریم برای اینکه مختص مخاطبه یه از بحث خارجه، حتی دو قسم هم نمیخوایم بکنیم، نمیگیم خطابات بر دو قسم هم. یه قسم اینه یا نه، این فصلی که اینجا داریم مطرح میکنیم که آیا سوال شده برامون آیا خطاب های شارع یا ایها الناس یا ایها المؤمنون آیا مختص به حاضرین است یا شامل غایبین و معدومین میشه، از اول باید گفت محل نزاع در جایی است که قرینه نداریم که خطاب مختص به حاضرین. اونجایی که قرینه است که بحث خارج. مرحوم آخون میفرماند که ما سه تا وجه در اینجا داریم که باید روش بحث بکنیم. یکی این که آیا می شود تکلیف بکنیم غائب و معدوم را؟ دوم این که آیا می شود مخاطبه بکنیم با شخص معدوم و شخص غائب؟ اصلا مخاطبه درسته یا نه؟ و سوم این که این لفظهای یا ایها الناس و یا ایها المؤمنون که الفاظی که بعد از یا اومده، آیا این الفاظ برای غائبین و معدومین عام است و وضع شده یا نه؟ سه تا بحث باید بکنیم. بحث اول و دوم عقلیه، بحث سوم هم بحث لفظیه. این تفاوت هم شما ملاحظه میکنید. حالا بحث یک و دو هر دوش عقلیه باید بحث بکنیم، اما بحث اون لفظیه باید ببینیم لغت چی میگه، ظهور لغوی چی. اما بحث اول اینه که آیا میشود تکلیف بکنیم همطور که مخاطب رو تکلیف کردیم و میگیم برو فلان کار انجام بده، میشد شخص غائب رو تکلیفش بکنی؟ و تکلیف برای اینکه واضح بشه میگیم به معنای بعث و زجر فعلی. دیگه راه فرار رو میبندیم، معناشو دقیق میگیم. تکلیف اینه، بعث فعلی. خب جوابش اینه که عقلا نمیشه. عقل ما میگه بعث فعلی بشه است که بیرونه بگم همین الان برو نون بگیر، خب نمیتونی برانگیزش بکنی. هم بعث نحو المطلوب، هم زجر عن المنفور، جفتش محاله. جواب خیلی واضح بود. علتش هم خیلی واضحه که ما وقتی میخواییم بحث بکنیم یعنی طلب میکنیم، حالا یا طلب میکنیم فعلا یا طلب میکنیم ترکا، و هر دوش طلب نسبت به موجود میشه و از شخص باید حاضر در جلسه باشه تا ما بتونیم ازش طلب بکنیم. ولیکن اگر شما اومدید و تکلیف رو به یه معنای دیگری گرفتید، مو اشکال نداره، میشه شخص غائب و مکلفش بکنیم. چی تو؟ تعریفمون رو عوض میکنیم. ما گفتیم بعث و زجر فعلی، اینو گفتیم بعث و زجر فعلی محال است به شخص غائب بکنیم. خب حالا این جمله رو عوضش میکنیم، ما میگم انشاء و طلب، مجرد و انشاء طلب. این که من میگم یا ایها المؤمنون مثلا اقیم الصلاه، صرف اینه که میخوام طلب خودم رو انشا بکنم، یعنی ایجاد بکنم که کسی بعدا نگه که آقای متکلم ساکت بود حرفی نزد. فعلا میخوام انشاء طلب بکنم تا بعدا صحبت من وقتی به غائبین رسید یا حتی آیندگانی که به دنیا میان برای اون هم چی بشه؟ به هر کسی که به گوشش رسید اونم بحثش بکنه یا زجرش بکنه، به طوری که نیاز نباشد من هی بخوام تکرار بکنم. چون اگر الان بحثی نکنم وقتی رفتم بیرون دوره باید برای بیرون یا جداگونه بحث بکنم، یا صبر میکنم هی آینده و هر کی به دنیا میاد به سن تکلیف میرسه دوره صداش بذارم بگم باید دیگه رو بکنم. خدای متعال که نمیخواسته سه مرتب رسول بفرسته، که یه بار رسول فرستاده، قرآن هم فرستاده، ناچار از اینه که تو همون زمان صدر اسلام انشا بکنه طلب نحو المطلوب رو یا طلب ترک نسبت به منفور رو، اینو همون لحظه انشا میکنه. بعد که این انشا چی میشه؟ میره جلو. الان بیش از 1400 سال گذشته، هر کس این انشا به گوشش میخوره اونم چی میکنه؟ مبعوث میشه نحو المطلوب. یکی که برانگیخته میشه میگه تکلیف داریم بریم انجام بده. این خوبیش اینه که دیگه قرآن لازم نیست هی تکرار بکنه بحث خودشو، هی بگن اقیم الصلاه اقیم الصلاه، نه یه بار میگه. خب پس اگر گوینده ای که حکیم هست اومد صرف مجرد انشاء رو اینا ایجاد کرد بر طبق یه مصلحت که داره، وقت وقتی که این رو ایجاد میکنه موجودینی که همون جلسه دارن میشنوند اون لحظه خب اونا مخاطبند و وظیفه دارن برن انجام بدن، و اما اونایی که غائبن حکم فعلی رو گردن اونها نیست، انشاء از طرف گوینده شده اما این تو حواس همینطور تا وقتی که به گوش غائبین برسه، تا نرسیده برای اونا فعلیت نداره. همطور شما میگید که حکم تو مرحله انشاء هست اما به فعلیت نرسیده، همچنین برای اونایی که معدومن برای اونا میگید به فعلیت نرسیده. وقتی که تکلیف به گوش اونها رسید و به اونا هم فعلیت میرسد و بعد اگه مانعی هم نداشتن که یه مرحله جلوتر میره، از فعلیت میره به مرحله تنجز که 4 مرحله ما داریم تو مراحل احکام، مرحله اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجز. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثال خوبش بحث تملیک بتون هست در وقف. میگه دا من این باغ رو وقف کردم برای فرزندان فعلی خودم، بچه‌هاشم نشستن دارن میشنن، میگه وقف کردم برای شما و نسل‌های آینده الی یوم القیامه. خب نسل آینده که نیومدن یا به دنیا اومدن اما بچه هستن، نمیتونن الان مثلا بپذیرند بگن قبل تو مثلا، این الان داره تملیک میکنه به حاضرینی که دارن میشنوند، مانعی هم ندارن و شامل غائبین هم میشه بعد از که شنیدند و اونا، و شامل معدومینی هم که آینده به دنیا میان شامل اونا. اما خوبیش اینه که الان که این آقا وقف کرد لازم نیست وقف شایی تکرار بکنه، اصلا نیستش 100 سال دیگه 200 سال دیگه نیستش این واقف، لذا یه بار وقف میکنه برای تمام بطون آینده. فإن المعدوم یسیر مالکن بعد وجودهی، منتها به انشاء الواقف همون اول مره، همون اولین باری که انشاء کرد با همون انشاء تمام این بطون بعد از که 200 سال آینده حالا یک کسی به دنیا اومد اونم دوره میشه مالک. نتیجه این میشه که آقای واقف برای موجودین ملکیت فعلی دارد ایجاد میکنه با این انشایی که کرد، آقای وقفت و حاضه الارض لکم انشا کرد، بلا فاصله چی میشه؟ انشا میکنه ملکیت فعلی رو برای موجودین، اما برای غائبین برای معدومین، آره غائبین هم ممکنه بگیم اونا ملکیتشون فعلیه اما برای معدومی که اصلا نیستن اونه که مالکیت براشون معنا نداره، اما بعد از که به دنیا آمدن اونا هم مالک بالفعل میشه و اونا مالکشون بالقوه است. خب آخوند به اینجا که میرسه یه مرتبه اون بحثو میکنن که باید ما تقسیم بکنیم بحثو، خب بگم که این خطاب هایی که یا المؤمنون داریم میگیم در صورتی است که قید خاصی نیاره، وقت ما میگیم نمیدانیم یا المؤمنون شامل یه گروه هست یا سه گروه، فقط موجودین میشه یه گروه، سه گروه یعنی هم موجودین هم غائبین هم معدومین میشه سه گروه. اما یه وقت یه قرینه ای داریم، آخون میگن گاهی هم قرینه هست، مثلا این جمله امیرالمومنین علیه السلام از تو نامه 31 نهج البلاغه که میگن اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی، ببینید این یعنی چه؟ این دارن امام تصریح میکنن که این خطاب من فقط شامل شما دو تا فرزند من نیستی، تمام فرزندان من که اونا هم که تو اتاق نیستن قائبین. بعد میگن و من بلغه و کتابی، هر کس نامه من به گوش او برسه، به دستش برسه، که از جمله من و شما هستیم. امروز الان رسید به دست، گفتیم الان. خب اگر قرینه داریم که امام دارن میگن این خطاب من مال همه هست، خب دیگه اونجا از بس خارجه دیگه، خب نوکر قرینه هست. و آخوند این رو میگن که تقسیم میکنن بحثو. ما دو تا ایراد با آخوند داریم اینجا. اولا تقسیم رو باید اول بحث میکردید، همون اول کار باید میگفتید دو قسم، نه حالا. ثانیاً اصلا تقسیم غلطه، چون اونجایی که امام مثلا تصریح میکنن من بلغه و کتابی، اصلا خارج از بحث ماست. ما اینجا رو نباید شک بکنیم و بعد بگم که یا اینه یا اون. اینجا قرینه هست، لذا همیشه میگیم هر جا قرینه هست از بحث خارج. بحث ما اصلا محل نزاعش از اول باید این اونجاییست که بی قرینه، هم تو یه لفظ یا ایها الناس یا ایها المؤمنون گفته، بعدم یه حکم رو صادر کرده که نماز بخونید، حج انجام بدید، اینو داریم بحثش رو میکنیم. خب تا اینجا فهمیدیم قسم اول گفتیم آخوند سه حالت کردن. قسم اول گفتیم آیا میتوانیم تکلیف بکنیم معدومی رو، گفتن این محال است. اگر تکلیف رو اینطوری معنا بکنید، بگید تکلیف یعنی بحث فعلی نحو المخاطب، اگه تکلیف اینه فقط موجودی نمیتونی، اون که غایب است و اون که معدوم است نمیتونی. و اما اگه گفتی تکلیف معناش اینه که انشاء بکنی، مجرد و انشاء طلب، اگه منظور اینه خب میشه که فعلا انشاء کنی طلب خودت تو هوا، بعد این انشاء هر کیا بهش رسید گردنشو میگیره، موجود اینو همین الان میگیره، همین الان بالفعل میشه. غایبین بعد که خبر بهشون رسید که گوینده چی گفت، تکلیف گردنشونو میگیره، معدوم اینم بعد که به دنیا اومده. خب این بعد گرد به اینکه ما چطوری تعریف بکنیم بگم حکم چطوری صادر شده، ولی باید بدونیم از نظر عقلی محال است کسی که اینجا نیست و ما بحثش بکنیم، برانگیختش بکنیم، بگم برو برو فلان کار انجام بده، اصلا محال، اصلا نیستش اینجا، من به کی بگم، به در و دیوار حرف بزنم. و اما بحث دوم مخاطبه هست. بحث دوم اینه که با کسی که موجود است یقینا مخاطبه میشد کرد، که مخاطبه اینه که ما با ادات ندا میگیم یا ایها الحاضرین، یعنی با یا که تو فارسی میگیم ای حرفی است که برای مخاطبه است و سر کلمه ای در میاد که بهش میگیم مدخول. مدخول یا چیه؟ حاضرینن، موجودینن. آیا میشود یا ایها المؤمنون بگوییم؟ بگم منظورمون هم حاضرینن هم غایبین، مخاطبه با معدوم آیا میشه یا نه؟ خب اینم آخو میگن عقلا نمیشه، خیلی قشنگ هم هست، صحیح نیست که ما مخاطبه بکنیم با شخصی که غایب است، اصلا امکان نداره. شخص عاقل با شخص قائم از هر نه جو برید تو اتاق نه یه کسی داره سخنرانی میکنه و گفتن یه کسی تمرینه منبر میکرد، هیچ کس هم نبود مخاطبش، اما گفت همچی که خود برخون، بعد گفت یک صلوات بلند بفرست، بعد خودش چون هیچ کس نمیگفت هیچ کس نبود، بعد گفت این جمعیت این صلوات ای داشت تمرین میکرد که بعدا چی بگه. آخرش هم وقت اومد چشش به جمعیت افتاد، گفت یه بلوات سلن بفرستید، دست رو به گم کرد. خب وقتی که حاضر کسی وجود نداره اصلا عقلا صادر نمیشه از شخص حکیم، مگر اینکه عقلش ناقص باشه یه بخواد تمرین بکنه. تمرین طوری نیست، تمرین ها چون دارد اداء منبر و مثلا سخنرانی در میاره، اما بخواد حقیقتا خطاب بکند به شخص معدوم و بگید آهای شما میگید با کی داری حرف میزنی؟ آهای کیست؟ عرض شود که این به خاطر اینه که دلیلش هم اینه، کلام متوجه مخاطب فقط میشود، حاضر تو جلسه، اما متوجه غیری که غائب است یا غیری که معدومه اصلا امکانش نیست. چرا؟ چون وقتی میگیم یا میخوان توجه بدین مخاطب رو، و کسی که معدومه است که توجه نمیتونه بکنه، خیلی واضحه. بحث سوم بحث لغوی شد. بحث لغوی چیه؟ میخوام ببینیم یا ایها المؤمنون از نظر لغت چه میگوید؟ بحث لغوی است. موضوع له یا ایها المؤمنون چیست تو لغت؟ معنای حقیقی چیه؟ معنای مجازی چیه؟ اینم یه بحث. آخون میفرمان که اگر ما این دوتا بحث یک و دو رو روشنش کردیم، بحث سوم هم واضح میشه که همین بحث لغویه. بحث لغوی رو میفرمان که اگر ما یا رو فرض کردیم موضوع لهش همون موجودینه، اگر فرض کردیم خطاب حقیقیش همون به موجودینه، خیلی خوب، این واجب میشه که ما هم استعمالش کنیم تو همین معنا. وقتی استعمالش کنیم کلمه یا را تو حاضرین، وقت مدخولش هم خود به خود چی میشه؟ تو حاضرین باید استعمال میشه. یعنی یا دنبالش مدخولش ایال مؤمنونه. اگه فرض کنیم خود کلمه یا تو لغت وضع شده برای حاضر، حاضر در جلسه تخاطب، نتیجش اینه که پس مدخولش هم باید همینه بگی، و بگیم مدخولش هم باید فقط حاضرین رو شامل بشه، اونایی که غایبن نمیشه. حالا اگه عکسش کردیم، عکسش چیه؟ از مدخول بیام سر داخل و بگم که مدخول که مؤمنونن هم حاضرین رو میگیره، هم بیرونی ها را، هم معدومین ها. اگه اینو گفتید لازمش چیه؟ نه که پس یا را بگیم که اینم برای همه وضع شده. یعنی نمیتونید دست کاری بکنید و نصفشو بپذیرید نصفشو نپذیرید. اگه یا را گفتید که خاص مخاطبین وضع شده برای حاضرین، مدخولم باید همینو بگید. اگه از اون ور مدخول رو گفتیم مال اعم است، الی یوم القیامه هر کی مؤمن است ایها المؤمنون شاملش میشه، پس باید بگید یا وضع برای اعم شده. خب حالا کدومشه؟ بالاخره این یا وضع برای چی شده؟ آخون میگن به نظر من، حالا ایشون لغوی نیستن اما خیلی دقیق نکته زیبایی رو بیان میکنن، میگن به نظر من یا برای خطاب حقیقی وضع نشده. خطاب حقیقی همونه که فقط حاضرین رو شامل بشه. میگن به نظر من یا اینا برای خطاب حقیقی وضع نشده، بلکه برای خطاب ایقائی انشائی. یا ما میخواد ایقاع بکنه و ایقاع هم انشاء یعنی ایجاد، همین میخواد واقع کند انشاء رو تو خارج، که نگید 100 سال دیگه فلانی سکوت کرده بود هیچی نگفت، نگید پیغمبر هیچی نگفتن، نگید خدای متعال هیچی نفرموده. چرا؟ انشاء رو چکار میکنن؟ یا برای اینه بخواد ایجاد بکنه دی خطاب تو خارج، و لزام میشه اعم، چه موجودین چه قائبین چه معدومی همه رو شامل میشه. لزام میگن خطاب گاهی از متکلم ساده میشه برای تحسر. اصلا یا میگه ای واویلا مثلا چی داره، حسرت میخوره، ای داد و بیداد، مثلا تو فارسی میگه ای داد و بیداد، این یاش خطاب که نیست که، این فقط برای ایجاد انشاءه. همین تعبیر آخون تعبیر خیلی قشنگی است. میگن این حروف، این ادوات ندا، للخطاب الایقائی الانشائی، اینا برای اینه. لذا گاهی برای تحسر، مثلا جمله‌ای که امام حسین علیه السلام برای علی اکبرشون سلام الله علیه، حتی معروف سلام این که یا کوکبن ما کان اقصر عمره، یا خطاب نیست که بگیم که حتما باید علی اکبرشون جلوشون باشن و به او بگوین، نه، برای ایجاد یک خطاب است، داره انشاء میکنه ولو مخاطبش زنده نباشه، اصلا به شهادت رسیده باشه، حتی ممکنه بعدن بعد سالها بازن یاد فرزندشو که میکنه بازم یا میگه گره ای فرزندم. اینا برای خطاب حقیقی نیست. خطاب حقیقی یعنی حتما باید یک کسی جلوت باشه، خوابم نباشه، مردم نباشه، زنده باشه، حواسش به جای دیگر نباشه تا بهش بگوی آهای فلانی. گاهی وقتا میگید حواستون جمع هست، چون میبینید خطابی که کردید این توجه نکرد، لذا ازش میپرسید حواست جمعه، یکم میگو حواست پرته، تا میگو حواست بله، چون حواستش پرت بود میگو بله، بعد که میگو بله تازه یادش میمد که گوینده نگفته حواست جمع، گفته حواست پرت. خلاصه پس گاهی میشد این یا برای اصلا خطاب نیست، نمیخواد به مخاطب چیز رو تفهیم بکنه، برای تحسره، برای حزنه، برای تأسفی است که از یه چیزی دیده، یا شوقی که مثلا نسبت به معشوق خودش داره که ای فلانی یا صاحب از زمان، یه جوری حرف میزنه که مثل این که امام رو داره جلو خودش میبینه و حاضرن داره باشون حرف میزنه. بنابراین همه اینا رو ما باید دقت بکنیم و بفهمیم که کلمه یا برای خطاب حقیقی نیست، و نگیم که استعمالش که حتما باید تو معنای حقیقیش استعمال بشه موجب میشه که یا رو فقط مخصوصش بکنیم با اونجایی که صحیح هست مخاطبه کنیم با مخاطب، نه، ما داریم اهم از اینه نتیجه میگیریم همون حرف آخونده که میگن ظاهرا اینه که ادوات ندا اصلا وضع برای خطاب حقیقی نشده، از اول میگیم برای ایقاعه انشائیست. منتها اگه یه جای شک کردیم که یا اومده آن نمیدونیم برای حاضرین است، دارد حقیقتا انشاء میکند خطابه به حاضر رو، یا نه همون ایقاعی است که گفتیم هم تو میخواد یه چیز تو هوا ایقاع بکنه، انشاء بکنه، تا اگه نمیدونستیم کدومشه میگن بعید نیست که بگیم انصراف دارد به همون خطابای حقیقی که به مخاطب داشته حرف میزده، این مالا اونجاست که ما شک داریم، اما نگوییم که معنای حقیقیش فقط مخاطبین حاضرینن، اینا نه، دو تا مطلب پس با هم اینجا یاد میگیریم، یکی این که ادوات ندا برای خطاب حقیقی نیست که حتما حاضرین جلسه رو خطاب بشون میکنیم، بلکه برای انشاء و ایجاد خطاب است. ایجاد خطاب ولی اون که انسان با خودش دارد مخاطبه میکنه، میگه ای نفس چقدر ما رو فریبمون دادی، این ای میگه، اما اصلا نمیخواد با کسی حرف بزنه که با خودش داره صحبت میکنه، داره تأسف میخوره از اینکه نفسش چقدر فرمانده او شده. این یه نکته است. نکته دوم، اگر یه جایی یه ادوات ندا رو دیدیم و شک داشتیم که از اون ادوات ندایی است که فقط به حاضرین خطاب کرده یا غیر از اینه، اینم میگن بعید نیست که ما انصراف بدیم به همون خطابهای واقعی، اما اینا غیر از بحث جایی است که به مانع برخورد بکنه، اونجایی که به مانع برخورد بکنه مثلا استفهام تو مورد خداوند، اینا تو اصول خونده دیگه استفان تو مورد خدا میگن محال، چون خدا همه چی عالم است. اگه یک سوال کرد بعضت موسی میگه ما تلکه بگم اینه، اینا نباید بگیم استفان حقیقیه، نباید بگیم که چیز دیگه است. اونجایی که مانع داره بله، لذا گاهی وقت هم یا ایوهن ناس و اینا هم همینطوره. اگه یک یا ناس مانع داشت که شامل قائبین بشه، مثل اون که پیغمبر گفتن برید تو جیش اسامه، خب برید معلومه که فقط حاضرین رو میگن، اونم حاضرینی که آماده برای کارزار و جنگن، و مثل اون صلواتی که ما گفتیم فقط شامل حاضرین جلسه رو داریم میگیم صلوات رو بگیر، نه دیگرانی که نیستن. گاهی این طوریه که مانع داره نمیتونیم شامل قائبینش بکنیم، اما اگر مانع این نباشه اشکال نداره، ما میتوانیم معدومین رو، قائبین رو به منزله موجودین حسابشون